در زمان قاجاریه مانند صفویه، ادارات گمرک مرتباً صورت حساب‌های خود را در دو نسخه به اداره مرکزی مالیه ارسال می‌کردند. در زمان ناصرالدین شاه که وزرا انتخاب شدند، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند و آخرین وزیر گمرکی ایران هم نوز بلشیکی است. چون بعد از اعلان مشروطیت گمرک جزء مالیه مملکت قرار گرفت.
دکتر قاسم علی صبوری، کارشناس امور مالی و اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونید تدوین و برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور یک سوی سکه اقتصاد میباشه و طرف دیگر این سکه چگونگی اجرای اونه. در برنامه‌ریزی اقتصادی و اینکه چه اهدافی رو ما در اون دنبال بکنیم، میبایست نحوه اجرای اون مورد توجه قرار بگیره. برای رسیدن به این اهداف ابزارهایی میبایست در دست مجریان هم باشه که از مهمترین این ابزارها میتونیم به قوانین مالیاتی و قوانین گمرکی اشاره کنیم که به عنوان یک ابزار کنترلی بر حسب سیاست‌های کلان اقتصادی قوانین مربوطه رو تنظیم و اجرا میکنن. و اما گمرک نقش برجسته‌ای در تنظیم اقتصاد و رسیدن به اهداف تعیین شده اون داره، چرا که این قوانین گمرکی هستن که بخش‌های فعال اقتصاد رو میتونن به تحرک وادارن. به عنوان مثال قوانین تسهیل شده و حمایتی صادراتی جهت محصولات میتونه صادرات نفتی رو با رشد فزاینده روبرو کنه، همونطور که در سالهای اخیر ما با اون روبرو بودیم. و همچنین قوانین سختگیرانه گمرک برای حمایت از تولیدات داخلی میتونه مورد نظر باشه و باعث تقویت تولیدات داخلیمون باشه. اما چیزی که اهمیت خیلی زیادی در این بخش داره، شناخت واقعی از وضعیت اقتصاد در هر دوره هستش، چرا که هر کدوم از بخش‌ها، چه صادرات و چه واردات، ما نباید دچار افراط و تفریط بشیم. به عنوان مثال با صادرات بی‌محابا کالاهایی که تو داخل مصرف دارن و مورد نیاز هستن، زمینه افزایش قیمت اونا رو فراهم بیاریم و به بهانه صادرات بهای این صادراتی که انجام میشه توسط مصرف کننده و یا جامعه پرداخت بشه و یا به بهانه حمایت از تولیدات داخلی عرصه اقتصاد رو از رقبا خالی کنیم و این باعث میشه که به مرور زمان با نبودن رقبا تولیدات داخلی به سمت کیفیت بالا نرن و ممکنه که بهای محصولاتشون رو بالا هم ببرن. پس زمانی میتونیم نقش برجسته گمرک رو مفید بدونیم که ابتدا شناخت کاملی از وضعیت حال و اهداف آینده اقتصاد داشته باشیم و برای رسیدن به اهدافش چه نقشی رو از گمرک بخوایم. اون نقشی رو که ما از گمرک میخواد قطعا با تنظیم قوانین مالیاتی هستش. تا ضمن ایجاد تحرک اقتصادی در کشور باعث ایجاد کار و تولید در داخل کشور بشیم و به تبع اون باعث هدایت هرچه بهتر سرمایه های ایرانی در اقتصاد بشیم. این همون چیزی هستش که مورد تأکید و نظر نواب معظم رهبری هم هست.
شما شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ هستید. با هم مروری داشتیم بر تاریخچه گمرک در ایران. در ادامه قصد داریم شما عزیزان رو با ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران آشنا کنیم. سازمان گمرک ایران از یک ستاد مرکزی و 10 حوزه نظارت تشکیل شده. رئیس کل گمرک سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی را داراست، بالاترین مقام گمرک ایران است. ستاد مرکزی که بر مناطق 10 گانه و گمرک‌های اجرایی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد، از حوزه ریاست کل و 4 معاونت تشکیل شده است. معاونت‌های 4 گانه گمرک ایران مشتمل بر ادارات کل و دفاتری بدین شهر هستند. معاونت امور گمرکی شامل دفاتر امور واردات، امور صادرات و اداره کل تعیین ارزش و تعرفه. معاونت حقوقی شامل اداره کل نظارت بر ترانزیت، اداره کل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی. معاونت اداری و مالی شامل ادارات کل خدمات و تدارکات، امور اداری، امور مالی و دفاتر عمرانی و بودجه. و معاونت طرح و برنامه شامل دفتر برنامه ریزی و بهبود نظام‌های گمرکی، دفتر آمار و خدمات ماشینی، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمرکی. و اما در مورد نقش و وظیفه گمرک باید گفت، گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی بازرگانی کشور دارد. اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی، کنترل ارز، کنترل الگوی مصرف، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، مبارزه با قاچاق، نظارت بر ترانزیت، پردازش و آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می شود. تحویل گرفتن کالاهای وارداتی، صادراتی و مسافری از طریق زمینی، دریایی و هوایی، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا، و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی و خروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهایی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است از جمله اموری است که مسئولیت آن بر عهده گمرک است.
سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی.
سلام عرض میکنم. در خصوص نقش گمرک در کلان اقتصاد، ما سه تا نقش محوری برای سیستم ورودی و خروجی یا همون سیستم گمرک کالا و خدمات در هر کشوری میتونیم منظور کنیم. اولین نقشی که میتواند ایفا کند گمرک اینه که نقش درآمدی هست. نقش درآمدی به این منظور است که همه کشورها هم از حیث ورود کالا و هم صادرات و خروج کالا و خدمات مبلغی را تحت عنوان حقوق قانونی، حقوق گمرکی و تعرفه دریافت می‌کنند و این یک نوع مالیات هست که در کنار مالیات‌های داخلی موجب میشه که به اصطلاح درآمد تامین بشه و هزینه‌های کشور را با این درآمد تامین کرد. این نقش به اصطلاح بسیار مهم هست و به خصوص کالایی که مشمول میشن درآمدشون جمع میشه و در کلان یک عدد ثابت و ممتازی هست برای درآمد کشور. دومین نقشی که دارن و نقش کلیتر و فراگیری هست در بخش اقتصاد، نقش تنظیم بازار داخلی و خارجی است. یعنی 4 تا پدیده همیشه هست که تمام این شرایط را کنترل میکنند. یکی قیمت داخلی و قیمت خارجی، این دو تاست و ارز داخلی نرخش با پولهای رایج خارجی. تقابلی که بین این 4 انجام میگیره همواره گمرک یک نقش کلیدی داره با ایفای تنظیم تعرفه. یعنی اگر احساس شد که الان کالایی در کشور مثلا ایام خاص و سال، ایام نوروز و ایامی که یک کالایی در کشور ما ضرورت داره، یا به خاطر تغییر فصول مثلا در یک فصلی یک کالای فاسد شدنی یا یک کالای ضروری مثل میوه نباشه، اینجا با تنظیم و
تعدیل تعرفه میتواند ورود اون کالا را به داخل کشور آسان کرد و تنظیم بازار انجام میگیرد. و در فصلی که کالای داخلی با هر کیفیتی وارد میشه و اون فصل اگر همزمان کالای خارجی هم با همون قیمت و همون تعرفه باشه آسیب به کالای داخلی میرساند، در اینجا باز تعرفه را افزایش میدن که حمایت بشه از تولید داخلی. این نقش تنظیم بازار فراگیر شده و در همه کالاها نقش داره، چرا چه کالاهای نهایی باشه که مصرف نهایی دارن، چه کالاهای سرمایه‌ای باشه که در صنعت به کار میرن، در بخش تولید به کار میرن، و چه کالاهایی که اصولا استراتژی هستن و نقش مهم میدارن. سومین نقشی که گمرک کشورها ایفا میکنند توسعه منطقه است. اصولا در جایی که گمرک ایجاد میشه در اطراف اون در حال تجارت شکل میگیره، اون شهرهایی که گمرک دارن مرکز اقتصادی میشن و اون مبادلاتی که انجام میشه رونق ایجاد میکنه و شغل ایجاد میکنه برای ساکنان مناطق مرزی و ساکنان مناطقی که ادارات گمرک در اونجا مستقر هست. البته چون بخش عظیمی از بحث گمرک در همه کشورها مربوط به تولید کالاهای صنعتی است، در فرایند کالاهای صنعتی هم با دو ابزار گمرک میتونه کمک کنه و مجری باشه. یکی نقش تشویقی هست که برای صادرات منظور میشه. اصولا وقتی کسری ارز کشور داشته باشه یا پایین‌تر از اصطلاح تعادل قرار بگیره، تعادل بی پی، این باعث میشه که در این شرایط تشویق ایجاد بکنن که صادرات رونق بگیره، جوایزی بدن و ارز مورد نیاز کشور تامین بشه. و برعکس اون در شرایطی که مازاد ارز هست نیز میتوانن شرایط را به صورت شرایط تشویقی کمتر کنن و یه مقدار به صورت از طول داخلی حمایت کنن و تعادل ارزی ایجاد بشه. در هر دو بخش هم به صورت مازاد ارزی و هم کمبود ارزی گمرک و اصولا سیستم کنترل صادرات و واردات نقش اساسی داره. البته همه تصمیمات یادمون باشه که با گمرک نیست، بلکه گمرک مجری سیاست‌های کلان اقتصادی است که تنظیم میشه و گمرک هم اجرا میکنه.
به لحظه های پایانی برنامه اقتصاد و فرهنگ امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. به امید همراهی شما در برنامه های آینده، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد،
ببین اینو خوب نچرخوندی یا قاسم، دقت کن.
کدوم؟
این کارتونه رو قبلی از زیر زده بیرون.
دست برداست هی بابا، کی دقت میکنه؟
چی دقت میکنه؟ مرد سویتو بگو یکی 1% شک کنه و برچسب رو بکنه و ببینه به به تاریخ انقضای اصلی یه چیز دیگه است. اون موقع کی جوابشو میده؟
باشه بابا درستش میکنم.
قاسم خوب حواستو جمع کن، ببینم این یه کار میتونه درست انجام بده یا نه. همش که نباید من بالا سرت باشم. یادت نرفته که کارتون آبی کم رنگا مال خودمونه، آبی پر رنگا واسه بازار.
ای بابا باشه دیگه، حواسم هست. به جا افتادم یه کمک کن این کارتونا رو بذاریم تو ماشین. یالا بیا کمک کن بابا.
یه بار بگو من خیالم راحت بشه میام کمکت میکنم.
آبی پر رنگا مال خودمونه.
با با بیا، هنوز چی نشده قاطی کردی که قاسم جون؟ آبی پر رنگا مال خودمون بوده.
ای بابا اینا سنگین، حواسم پرتاد. کم رنگا نه، چی چی نه، سکن. پر رنگا مال بازاره.
کم رنگا چی؟
کم رنگا مال خودمونه.
قاسم من باید برم، دیرم شده.
آه برو برو.
بیا داش یاد میگیرم. این کلید انباره بگیر. میدونی کجای انباره بذاری که؟ قاسم فقط اینو تا شنبه ببرم.
خیالت راحت.
مهر نیرنگ خداوند. بازگشت سوره فاطر آیه 43.
اینا هنوز آقا ما گناه نجرم که اینا خودشون مردن.
وا یعنی چی؟ چه خبره تو این خراب شده؟ به دامپزشک زنگ زدی یا نه؟
آخ اصلا علائم مریضی ندارن که یه هم مدام میدم کلشون تلف شدن تمام.
پس تو چه غلطی میکنی اینجا مرد حسابی؟ حقوق باید نمیدم که لاشه مرغ تحویلم بدی، هزار تا چیز باید چک بکنی، حواست بودی یا نه؟
حضرم بلدم یعنی خودم میدونم دیگه، همه چیز این ساعت داره دقیق کار میکنه آقا، همشون دقیقا انجام میشه. دمای سالن رو چک کردم، عفونتی وارد نشده، آب و دون خاموششون به موقع بوده، تازه واکسناشون هم تازه اسپری کردم از همون کارتونایی که آقاسم گذاشته بودن تو انبار، گفتن از شما گرفتن تو انبار بردار، از همونا.
از کدوم کارتونا؟ کارتوناش آبی کمرنگ بود یا آبی پررنگ؟
والا اونی که بیل میرم، ولی واسه چی مگه چیز شده آقا؟ مسئله پیش آمده
است. بهت میگم کدوم کارتونا مرد حسابی، کارتون خالیاشو داری یا نه؟
نمیدونم اون کارتون خالیاشی به دردی چزی نمیخوره، شاید انداخته باشم بچه ها تو آتش سوخته باشه، ولی هنوز شاید تو انبار لای وسال یه چندتایی از اون واکسن خودش مانده باشه.
وای قاسم برو یکیشونو پیدا کن بیار واسم. یلا واسم چون نگاه میکنی؟ قاسم گند زدی، قاسم بدبختم کردی، بدبختم.
روزتون بخیر باشه همراهان عزیز. ساعت 12:46 است. همراه شما بزرگواران هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. محضر محترمتون عرض میکنم هنگام اذان ظهر به وقت تهران در ساعت 13:01 خواهد بود. خدای من، خدای مهربان من، به دلهای ما گرمای امید، به گامهای ما استواری و توان، به اندیشه ما نوری روشنگر و به دستان من برکتی از جانب خودت عطا بفرما. پروردگارا، اگر آنچه از طاعت پیش کش آورده ام بی اندازه ناچیز است، خود بهتر می دانی که نیازمندان را سرمایه امید است و بس. ای امید ناامیدان، ای پناه بی پناهان، ما را در پناه خیش گیر. شکرگزاری نیروی شفا بخش است و ما را در ارتفاعی بالاتر از قصه های زمینی قرار می دهد. پروردگارا ما را دریاب. پله پله تا ملکوت.
بخند برای رهایی، بخند برای علوم، بخند به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و
خدایا می دانم که هرچه از جانب تو رسد نیکوست که تو دوست ترینی، پس یاریم کن باور کنم که زندگی یا مرگ هرچه را برایم بپسندی بهترین است برای من.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله،
از دار دنیا هیچ چیزی نداشت، نه خونه ای، نه ماشینی، نه مال و ثروتی. همسرش میگفت روزی نبود که قرآن نخونه و به مسجد نره، انگار مسجد خونه اون بود. حالا که رفته خیالم راحته که در بهشت منزل داره. آخه این وعده صادق رسول خداست که فرمود هر کس کلامش قرآن و خانه اش مسجد باشد، منزلی در بهشت برای او بنا می شود. در این لحظات عزیز گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره حمد و آیات یکم تا پنجم از سوره مبارکه بقره که توسط قاری محترم استاد احمد نوعینه تقدیم حضورتون میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين